ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرمنیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. محققان از توسعه یک حسگر پوشیدنی با قابلیت نظارت و تصویربرداری از قلب خبر دادند. این حسگر پوشیدنی فراصوت تقریبا به اندازه یک تمبر پستی و تا 24 ساعت قابل استفاده است. حسگر جدید می تواند تصاویری از این اندام را هنگام کارهای روزمره فرد در اختیار پزشکان قرار دهد. محققان دانشگاه کالیفرنیا میگویند بیماری‌های قلبی عروقی قاتل شماره یک افراد در جهان هستند، اما این حسگر میتواند خطر حملات قلبی را زودتر شناسایی کند. به نوشته مجله نیچر، در این فناوری یک سامانه با استفاده از هوش مصنوعی اطلاعات را تجزیه و تحلیل میکند. این دستگاه همچنین تصاویر بسیار بهتری با وضوح بالاتر نسبت به روش‌های موجود ارائه می‌دهد. پیشرفت‌های ایران در حوزه سلول درمانی در 14 دهه اخیر ایران را در رتبه 1 منطقه و 13 جهان قرار داده است. در این حوزه بیش از 200 شرکت دانش‌بنیان فعالیت دارند که درمان سرطان خون با روش ژن درمانی یکی از جدیدترین دستاوردهای این دانشمندان است.
درمان سرطان با روش کارتیسل یا همان ژن درمانی دستاورد جدید دانشمندان ایرانی است که آرمان 5 ساله نخستین بیمار درمان شده با این روش است.
هیچ وقت آرمان توی 3 سال و نیم اینقدر خوب نبوده. خدا رو شکر شرایطش واقعا مثل یه بچه عادی شده.
ژن درمانی جدیدترین روش درمان سرطان خون در جهان است که در آن سلول‌های به اصطلاح تی یا کارتیسل‌ها مهندسی و مقاوم می‌شوند. امیرعلی حمیدی، رئیس ستاد سلول‌های بنیادی:
یعنی سلول‌های لنفوسیت تی فرد بیمار رو از بدنش ما خارج می‌کنیم. بعد این سلول‌های تی میره تو اون پروسه کار شرکت دانش‌بنیان، سلول‌های تی دست‌ورزی میشه. این سلول‌های تی که جدیداً مسلح شدن به اسلحه جدیدی، قرار دوباره برگردن به بدن بیمار.
روشی که حالا ورود آن به جامعه امید بیماران را برای درمان افزایش داده است. امیرعلی حمیدی، رئیس ستاد سلول‌های بنیادی:
شرکت نوارتیس یه شرکت بیس سوئیسی داره، ولی یه شرکت چند ملیتی است. یه قیمت حدود 430 هزار دلار داره. تهیهش خیلی مشکله، ولی فرض بکنید خودمون تولید کننده محسوب بشیم، برای خودمون قطعا ارزان میشه.
بر اساس اعلام ستاد سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ایران در حوزه سلول‌های بنیادی در جایگاه 13 جهان از لحاظ تولید علم ایستاده است و در حوزه درمان سرطان با روش کارتیسل یا همان ژن درمانی رتبه 3 جهان را داراست. دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهور:
جمهوری اسلامی هم تو این 20 سال اخیر زحمات خیلی زیادی کشیده. تو کشور محققین زیادی ایجاد شدن، شاید الان با تلاش هایی که تو 7-8 سال گذشته انجام شده بیشتر از 1500 نفر محقق فعال دارن در این حوزه ها کار میکنن. این حوزه هم یه حوزه اقتدار آفرینه تو کشور که باید مورد حمایت قرار بگیره، هم یه حوزه بسیار ارزش آفرینه که عمدتاً بر مبنای علم و فناوری شکل میگیرد.
دستاوردهای حوزه سلول‌های بنیادی در 14 دهه اخیر با تلاش دانشمندان این حوزه به نتیجه رسیده و بیش از 600 محصول مختلف در کشور بومی شده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان‌های بیمه‌گر خارج از راهنماهای بالینی پولی بابت خدمات پزشکی به بیمه شده پرداخت نمی‌کنند. مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت با توسعه نسخه نویسی الکترونیک زمینه برای اجرای راهنماهای بالینی در سازمان‌های بیمه‌گر فراهم شده و اگر پزشکی خارج از گایدلاین یا راهنمای بالینی تجویزی انجام دهد، هزینه از جیب بیمار می‌رود.
یکی از راه‌های کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت استفاده از راهنمای بالینی یا گایدلاین‌های درمان است. محسنی بندپای، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
در نظام سلامت به این مفهوم است که یک بیمار اگر توسط چندین متخصص دیده میشه، چون بر مبنای یک گایدلاین یا راهنمای بالینی هست، تشخیص یکیست و درمان یکیست. الان متاسفانه یک بیمار اگر به چند تا پزشک در فواصل مختلف مراجعه بکنه، عملا ممکنه با تشخیص‌های متفاوت، با درمان‌های متفاوت و هزینه‌های متفاوت مواجه بشه.
راهنمای بالینی همون دستورالعمل‌هایی هستند که علاوه بر توصیه بهترین درمان، هزینه‌ها را در نظام سلامت به صرفه می‌کنند. شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی:
اگر خدمتی رو پزشک محترم تجویز کنه که در بسته خدماتی بیمه نیست و در بسته خرید راهبردی بیمه ها نیست، اون دارو به صورت کامل از این توسط بیمه شده پرداخت میشه و این یکی از مشکلات جدی به ویژه برای بیماران کانسری و سرطانی و سبوالعلاج ماست.
به گفته مسئولان، اجرای راهنماهای بالینی در بستر نظام ارجاع و پزشک خانواده کامل می شود. دکتر باقری فرد، معاون آموزشی وزیر بهداشت:
وقتی یک نفر بیمار میشه، اول پزشکش رو باید ببینتش، همون پزشک خانواده بعد ببینتشون و اگر نیاز به اقدامی خواست به مراحل بعدی معرفیشون بکنه. متاسفانه در کشور ما اینجوری نیست. وقتی کسی بیماری پیدا میکنه، همون روز اول دنبال متخصص و فوق تخصص همون رشته میگرده.
استفاده از راهنمای بالینی میتونه جلوی تجویز درمانهای متفاوت رو برای یک بیماری که گاهی هزینه های چند برابری روی دست بیمار میگذاره بگیره.
سیاست های کلی سلامت بر اجرای راهنماهای بالینی تاکید کرد و معاونت درمان وزارت بهداشت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات پزشکی در کشور و متولی درمان باید نسبت به اجرای این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشه. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته هیچ یک از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست نداده است. همچنین در 24 ساعت گذشته 106 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 6 نفر بیشتر شده است. 228 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز به 155,377,663 رسید. در جهان نیز ژاپن همچنان در صدر جانباختگان و ابتلای روزانه کرونایی قرار دارد. در این کشور دیروز 251 نفر قربانی کووید 19 و حدود 45,000 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. مکزیک با 95 و روسیه با 40 جانباخته در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع آمریکا با بیش از 104 میلیون مبتلا و عبور از 1,132,000 قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد. دانشمندان در جدیدترین تلاش خود کم هزینه ترین سامانه جذب کربن را ابدا کردند. این سامانه دیوکسید کربن را به طور مؤثر جذب و آن را به متانول تبدیل می کند که یکی از پرمصرف ترین مواد شیمیایی جهان است. به دام انداختن دیوکسید کربن پیش از شناور شدن آن در جو یکی از روش های کلیدی در کاهش گرمایش جهانی است. به گفته دانشمندان، متانول کاربردهای زیادی به عنوان سوخت و حلال دارد و یک عنصر مهم در پلاستیک، رنگ، مصالح ساختمانی و قطعات خود رو به شمار می رود. استفاده از این فناوری باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می شود و همچنین می تواند به توسعه دیگر فناوری های جذب کربن کمک کند. محققان مؤسسه فناوری ماساچوست ملخ‌های جدیدی برای پهپادها و هواپیماها تولید کردند که بسیار کم صداتر و کارآمدتر هستند. این ملخ جدید در هواپیماها و پهپادهای مختلفی کاربرد دارد که از جمله می‌توان در پهپادهایی برای تحویل هوایی محموله، فیلمبرداری، بازرسی‌های صنعتی یا زیرساختی و نظارت بر کشاورزی استفاده کرد. یکی دیگر از ویژگی کلیدی ملخ‌های جدید، کاهش قابل توجه سیگنال‌ها در محدوده فرکانسیست که گوش انسان به آن حساس تر است. و کاهش نزولات جوی در فرانسه موجب شده برخی پیست‌های اسکی ناگزیر به استفاده از برف مصنوعی شوند. مسئولان پیست اسکی پیرنه می‌گویند مناطقی که سال‌های گذشته پوشیده از برف بوده، امسال برف ندارد و برای ادامه فعالیت خود مجبور به استفاده از برف مصنوعی هستند. به گفته آنها 93% دامنه کوه‌هایی که در پیست اسکی آنها قرار دارد هم‌اکنون با برف مصنوعی پوشیده شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی هست که شما دوستان عزیز از این طریق میتونید با ما همراه باشید. و اما معرفی آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر سید بصیر هاشمی، متخصص گوش حلق بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طرح می‌کنند. محور موضوع برنامه امشبمون در مورد تشخیص و درمان بیماری‌های شایع پوستی هست. در این خصوص ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر سید مسعود داوودی، متخصص بیماری های پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف. در بخش سپه گفت سکر خانم دکتر ناهید اسکندری، ایمونولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توضیحاتی را در خصوص کهیر خواهند داد. در ادامه صدگام تا رزیدنتی تقدیم شما خواهد شد با کارشناسی سرکار خانم دکتر کیان. پاسخ کیس و در انتها جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ما هست که در طی زمان برنامه میتونید با ما همراه باشید. نظرات خودتون و پرسش‌های خودتون رو با ما طرح بفرمایید، به خصوص در خصوص محور موضوعی که در مورد تشخیص و درمان بیماری‌های شایع پوستی است. اگر موافق هستید طرح کیس رو آغاز کنیم و جناب دکتر سید بصیر هاشمی کیس برنامه امشب رو تقدیم شما عزیزان میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و دوستان همکارانی که صدای ما رو میشنوند و در برنامه حضور دارن. من یک کیس رو مطرح میکنم برای دوستانی که در برنامه حضور دارن و میخوان پاسخگوی این کیس باشن. این مطلبی هست در ارتباط با افراد ناشنوا و مخصوصا کودکان ناشنوا که ما براشون با روش کاش تلویزیون شنوایی براشون ایجاد میکنیم. میخواستم اینم که دوستانی که حضور دارن و صدای ما رو میشنوند و این برحال کیس رو ما مطرح میکنیم میتونن جواب بدن. به این صورت هست که یک کودک 2 ساله رو به ما آوردن، پلو ما آوردن و ما بررسی همون نشون میده که ایشون ناشنوای 2 طرفه هست و از لحاظ اندیکاسیون جراحی نیاز به کاش تلویزیون شنوایی داره. خب ما اینو براشون عمل جراحی کاش تلویزیون شنوایی میخوایم انجام بدیم. کدوم یکی از مسیرهای شنوایی رو مستقیما کاش تلویزیون تحریک میکنه؟ استخوانچه های گوش رو، عصب شنوایی رو، هسته های شنوایی رو و یا کورتکس شنوایی؟ یعنی سوال ما اینه که کاش تلویزیون شنوایی کدوم یکی از قسمت های شنوایی رو مستقیما تحریک میکنه؟ الف استخوانچه ها، ب عصب شنوایی، جیم هسته شنوایی، دال کورتکس شنوایی؟ این سوال رو ممنون میشم بررسی بکنن و دوستان اگر برحال مطالعه دارن یا میخوان بررسی کنن جوابی برحال به این سوال بدن. خیلی ممنون میشم.
خب کیس رو آیدوتا هاشمی طرح کردند. از اون موضوعاتی که احتمالاً باش مواجه هستید در مورد کم‌شنوایی کودکان و پدر مادر از ما میپرسن که چیکار میتونیم برای این کودک کم‌شنوا بکنیم، آیا لازم هست که سمک بذاره یا اینکه بره به سمت کاشت حلزون و مواردی از این دست که اطلاعات تکمیلی رو انشالله آیدوتا هاشمی در بخش پاسخ کیس تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. پرسش هم در مورد کودک 2 ساله است که ناشنوای 2 طرفه هست، اندیکاسیون برای کاشت حلزون شنوایی داره. پرسش این هست که کدام یک از مسیرهای شنوایی در کاشت حلزون به صورت مستقیم تحریک میشه؟ گزینه 1 استخوانچه های گوش، گزینه 2 عصب شنوایی، گزینه 3 هسته های شنوایی و گزینه 4 کورتکس شنوایی. نظر شما چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. با برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت همراه هستید. ساعت 22:18 دقیقه.
دستان شفا بخشی که بوی خدا می دهد. تقدیر از پزشکان و کادر درمان، نام ماندگاران سلامت خود را با ما به اشتراک بگذارید. پزشکی که در سلامت شما تأثیر مهمی داشته و چهره ماندگار زندگی شماست. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 راه های حضور شما در پویش ماندگاران سلامت. انتخاب ماندگاران سلامت با رأی و نظر شما در پویش ماندگاران سلامت.
زمین در حکمت تو آسمان را دید، عشق را فهمید، عشق را
با برنامه تخصصی سپهر دانش هم را هستید. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی هست. مشکلاتی که حالا ممکن دوستان عزیزمون در مورد تشخیص بیماری های پوستی و راهکارهایی که مربوط به اون هست که بتونیم تشخیص های صحیح تری بگذاریم، تشخیص افتراقی مختلف رو در ذهنمون مطرح بکنیم و هر کدوم از اونها رو با توجه به دانش و آگاهی و تجربه‌ای که داریم بتونیم به ثمر برسونیم. در اینجا حتما توصیه‌ای که اساتید دارن و تجربه اونها میتونه به ما کمک بکنه. در برنامه امشب با جناب دکتر سید مسعود داوودی، متخصص بیماری‌های پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف گفتگو میکنیم. ارتباط ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر داوودی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام جناب آقای دکتر سرجوریان، بنده هم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم و همچنین شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر داوودی. این روزها وقتی بیماران مختلف رو میبینیم خیلی صحبت از اگزما میشه آقای دکتر داوودی و بیماری های مختلف دیگه ای که حالا امشب میخواییم در موردش صحبت بکنیم. یه مقداری در مورد بیماری های شایع پوستی برامون از سردسته هاش میفرمایید و بعد بحث اگزما رو اگر موافق باشید آغاز بکنیم.
بله، دقیقا این که فرمودین، اگزما شاید شایع ترین بیماری پوستی باشه که تقریبا یک سوم مراجعات به کلینیک های پوست رو همین بیماران اگزمایی تشکیل میدن. ولی اگه به موارد شایع دیگه هم بخوایم اشاره بکنیم، بیماری آکنه، بیماری ریزش مو، مواردی که به اصطلاح ممکنه به شکل زخم ها یا تاول های پوستی باشه که ممکنه در واقع علل مختلفی داشته باشه، همچنین در مورد ضایعات پوستی میشه خارش و ضایعات کعیری رو که البته غیر اگزما باشن مثال زد. ولی به هر حال شایع ترین همونطور که اشاره کردین اگزما هست و آکنه و ریزش مو و البته خال هم مورد سوال زیادی قرار میگیره، به خصوص اینکه کسایی که مراجعه میکنن یه مقدار نگرانی دارن که این خال ها مواد خطرناک باشه و برای اینکه خیالشون راحت باشه معمولا مراجعه میکنن و در مورد خالهاشون سوال میکنن. اینا شاید شایع‌ترین مواردی باشه که به کلینیک های پوست مراجعه میکنن.
بسیار عالی. پس چندین مورد هست که باید همکاران عزیز روش تسلط داشته باشن. اگر بخوایم از اگزما آغاز بکنیم، اگزما به چه صوری خودش آقای دکتر نشون میده؟
شاید مهمترین ویژگی اگزما مسئله خارش باشه، ولی تابلوی در واقع میشه گفت رایج اگزما، البته بستگی به فاز هارد و تحت هارد و مزمن یکم متغیره، ولی اصولا توی زمینه قرمزی پوست ممکنه که توی اگزمای هارد تاولای ریز یا درشتی ظاهر بشه و از مدتی که زمان میگذره این اگزمای هارد ممکنه که ترشحاتش کم بشه و تبدیل بشه به ضایعاتی که حالا در این حال که قرمز و خشک هستن ممکنه پوست ریزی هم داشته باشه. توی اگزمای مزمن که ناشی از خاروندن مکرر هست معمولا پوست زخیم میشه، اصطلاحاً لیک نفیه میشه یا همون نمای چرمی شدن پوست. و چیزی که تابلوی مشترک همه اینا هست خارش هست که البته توی افراد مختلف ممکنه شدت به عددش فرق داشته باشه، ولی یکی از علائم مهم اگزما همین خارشه. یه نکته‌ای که در مورد اگزما همیشه تاکید میشه که معمولا تو تشخیص افتراقی اهمیت پیدا میکنه اینه که حاشیه زایات معمولا نامشخصه، یعنی اگه ما برعکس پسوریازیس یه خودکار دست بگیریم و دور زایه رو بخوایم حدودش رو مشخص بکنیم در مورد اگزما همچین چیزی امکان پذیر نیست به جز استثناءن اگزمای سکه‌ای، ولی بقیه موارد اگزما حاشیه مشخص حدود مشخصی ندارن. ولی در نقطه مقابل اونها بیماری مثل پسوریازیس یا دایت قارچی معمولا حاشیه مشخص دارن.
بسیار عالی. غیر از سوریازیس و زایات قارچی تو تشخیص افتراقی اگزما چه مواردی قرار میگیره؟ یعنی وقتی که یه بیماری مراجعه میکنه، خب با توجه به خارشی که داره، با توجه به قرمزی و تورمی که داره، شاید ذهن ما مستقیما بره سمت اگزما، شاید هم اینقدر این نما در نوع حادش مشخصه که خود بیماران هم تقریبا ذهنشون به همین اگزما بره و بخوان استفاده کنن کرمای موضعی و مواردی از این دست. چه مواردی هست که ممکنه همکاران میس بکنن یا لازم هست روش دقت مضاعفی داشته باشن؟
نکته کلیدی اینه که اگر به حال به زاویه اگزمایی فکر کردیم و درمان‌های معمول رو انجام دادیم و به درمان خوب جواب نمیداد، حتما باید تو ذهنمون به بیماری‌های دیگه ای فکر بکنیم. خب طبیعیه که وقتی شایع‌ترین بیماری مراجعه کننده به کلینیکای پوست اگزما باشه، خب همیشه ذهن آدم جز اولین تشخیص اگزما خواهد بود. ولی به نکته خارشدار بودن و خارشدار نبودن زایه باید دقت کرد. ولی مثلا یکی از بیماری‌هایی که میتونه خیلی شبیه اگزما باشه بیماری باون هست که یک نوع اسکاموسل کارسینومای اینسایتو هست که تو قسمت‌های مختلف بدن ممکنه باشه، ولی اکثر اوقات جز به تشخیص اولی که براش در واقع داده میشه معمولا اگزماست. ولی خب کلید تشخیص اینه که اگر اگزمایی بود که ما هر چقدر درمان براش انجام دادیم جواب نمیداد، دیگه باید حتما شک کرد که اگزما نباشه. یه مورد دیگه که من هی روی خارش اگزما تاکید کردم، یکی از زایات دیگه که خیلی وقتا اشتباه میشه زایات قارچی هستش که توی کشاله هاست. زایات قارچی عموما خارش ندارن، ولی برعکس زایات قارچی درماتوسیت های ناحیه کشاله ران که تحت عنوان کچلی ران یا تیناکروریس ما اونا رو میشناسیم برعکس خارش دارن. بنابراین این قضیه ممکنه باعث بشه که به علت همین خارش دار بودن و قرمز بودن ممکنه که زایات قارچی کشاله رو با اگزما اشتباه بگیریم و درمان اگزما که انجام بدیم باعث میشه که علائم تا حدودی تغییر شکل پیدا بکنه و زایه قارچی تا حدودی علارغم ظاهر ظاهرش ممکنه که عمیق بشه و تشخیصش هم در آینده مشکل باشه. در واقع در چنین حالتی اصطلاحاً کچلی نامعین یا تینا اینکاگنیتو نامیده میشه. یکی دیگه از این مواردی که با اگزما ممکنه که اشتباه باشه همین موردی که خدمتتون گفتم، بیماری پسوریازیس علارغم این که زایاتش زایاتی هستش که حاشیه‌اش مشخصه، استثناءً ممکنه که از نظر ظاهری شبیه اگزما بشه، ولی خیلی وقتا پسوریازیس با این که شبیه اگزما هستش خارش به اون صورت نداره. کلید تشخیص در مورد پسوریازیس که همیشه تاکید میشه اینه که اکثرا زایات تمایل دارن که حالت قرینه داشته باشن. یعنی اگر مثلا فرض کن دست سمت چپ گرفتار هست، دست راست هم گرفتار باشه. البته خب میدونیم که توی پسوریازیس تمایل زیادی هست که اکستانسورها رو گرفتار بکنه، ولی مواردی که نواحی اکستانسور گرفتار نیست تشخیص یکم مشکل میشه. یکی دیگه از بیماریایی که ممکنه که با اگزما اشتباه بشه و همونطور که باز تاکید کردم ظاهرا شبیه اگزما هست ولی خارش نداره، بیماری پاراپسوریازیس هست که بیماری پاراپسوریازیس میشه گفت یه جورایی مقدمه بیماری مایکوزیس فونگریدوس هست که یک نوع لنفوم پوستی هستش. در واقع لنفومی هستش که تیسل لیمفومایی هستش که از پوست شروع میشه، معمولا هم درگیری داخلی و درگیری در واقع خون و غدد لنفاوی درش وجود نداره مگر موارد پیشرفته اون که ممکنه که حالت تومورات پیدا بکنه و درگیری داخلی هم داشته باشه. شاید چیزی که الان به ذهن من میرسه مهمترین تشخیص افتراقی هایی که ممکنه اشتباه بشه با اگزما این مواردی بود که به ذهنم رسید الان گفتم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس موضوع فراتر از اونی بود که برخی دوستان شاید تصور میکردن. آیا دکتر وقتی صحبت از زایات قارچی میشه، حالا بهش اشاره کردین، آیا استفاده از درمانهای کورتونی که حالا در اگزما استفاده میشه باعث میشه که این تینه ها در واقع تشدید بشن، یا اینکه نه اثر خاصی نداره و فقط ممکنه تشخیص رو برای ما به تاخیر بندازه یا گمراه بکنه؟
خب هر حالت پیش میاد. اولا که به خاطر اینکه کورتیکوستروید موضعی استفاده میشه التهاب زایه کم میشه و ظاهرا حتی ممکنه که به هر حال به طور موقت این حس القا بشه که زایات خوب شده. ولی از اونجایی که کورتیکوستروید های موضعی ایمونوساپرشن موضعی ایجاد میکنن توی در واقع همون منطقه که استفاده میشه، این اجازه رو میدن که این قارچ ها تکثیر پیدا بکنن حتی توی عمق هم گسترش پیدا بکنه. یه نمونه